رحمت شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا راپور خود را در مورد اوضای افغانستان به کنگره ارائه کرد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید پیمان خروج قوای آمریکا از افغانستان باید با حکومت این کشور امضا شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که بهتر است درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با حکومت این کشور گفتگو شود. شمار قربانیان در نتیجه شیوع ویروس کرونا در چین به 26 تن رسید و یک دختر جوان مکزیکویی که بدون دو دست به دنیا آمده انتظار دارد در رقابت زیبایی کشورش برنده شود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مذاکره با طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به معنای آغاز سلسله تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود. اشاره آقای غنی ظاهراً به گفتگوی آمریکا با طالبان است. به اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور غنی به روز پنجشنبه به رسانه‌های بین‌المللی در شهر داووس سوئیس گفت که مردم افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور مشکل ندارند و اگر مذاکره در این باره با حکومت افغانستان صورت بگیرد قابل مدیریت خواهد بود. این در حال است که به اساس گزارش‌ها گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان درباره یک توافق صلح در دوحه قطر ادامه دارد. خروج نیروهای خارجی از افغانستان بخشی از این توافق احتمالی دانسته می شود. مقام‌ها در ولایت جوزجان از کشته شدن 3 نیروی امنیتی و 3 شورشی طالبان در ولسوالی منگجیک خبر می‌دهند. عبدالواحد وجدان، قماندان امنیتی جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت که دو طرف دیشب در جریان درگیری چند ساعته متحمل تلفات شدند. او افزود
3 نفر دشمن در منگتی کشته شده، 5 نفر زخمی است. امو مولای مشام میگه در بین زخمی است، شدید در زخمی است.
آقای وجدان در ادامه گفت که مولوی احمد شاه فرمانده قطعه سرخ طالبان در جوزجان است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر نوشته است که در حمله این گروه در ولسوالی منگجیک 3 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد در ادامه نوشته که در جریان نبرد 1 طالب کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی ولایت لوگر می گویند که حدود 30 حلقه ماین را کشف و خونسا کردند. شاپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، امروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت. نیروهای ویژه پلیس و امنیت ملی دیروز در قریه بابوس مربوط مرکز ولایت لوگر در جریان عملیات مشترک 29 حلقه ماین زده پرسنل را به دست آوردند. ماین‌ها در افغانستان عمدتاً از افراد ملکی قربانی می‌گیرد. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، در 9 ماه نخست سال گذشته میلادی بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته و اضافه از 5600 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این گزارش گفته شده که 42% این تلفات ناشی از حملات انفجاری، انتحاری و غیر انتحاری بوده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران تن امروز در دو منطقه در شهر بغداد پایتخت عراق مظاهره کردند. آنها پس از آن گرده هم آمدند که مقتدی صدر ملای سرشناس شیعه خواهان تظاهرات میلیونی بر ضد حضور نظامی ایالات متحده در عراق شد. او خود را در این اواخر با ایران بیشتر نزدیک ساخته است. زنان و مردان در این تظاهرات پرچم‌های عراق را به اهتزاز درآوردند و بر ضد ایالات متحده شعار دادند. عادل جبار، یک تظاهر کننده، گفت: او میگوید مردم خواهان خروج اشغالگرند. مردم از اشغالگر فرمان برداری نمی کنند و اشغالگر را نمی پذیرند. این یک راهپیمایی میلیونی برای حاکمیت و همبستگی عراق است. پارلمان عراق پس از آن در پنجم ماه جنوری با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد که قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد. در همین حال قصر سفید به دنبال دیدار رئیسان جمهور ایالات متحده و عراق گفته که آنها درباره نیاز برای ادامه حضور نظامی ایالات متحده در عراق توافق کردند. دونالد ترامپ و برهم صالح به روز چهارشنبه این هفته در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس ملاقات کردند. شمار قربانیان در نتیجه شیوع ویروس کرونا در چین به 26 تن رسید. بیش از 830 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. مرکز انتشار ویروس کرونا شهر ووهان چین دانسته می شود. در تلاش برای جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس در حداقل 11 شهر ولایت مرکزی هوبیی تدابیر شدید اتخاذ شده است. وزیر خارجه بلغاریا میگوید که حکومت این کشور شاید دو دیپلمات روسی را در پیوند به ادعاهای جاسوسی اخراج کند. یکاترینا زاهاریوا امروز جمعه گفت که نامه‌های مشمول این ادعاها را از سارنوالان دریافت کردند. سفارت روسیه در صوفیه پایتخت بلغاریا به رادیو آزادی گفت که برایش درباره تحقیقات در این مورد رسما اطلاع دادن نشده است. پیش از این ایوان گیشو لویسارنوال بلغاریا امروز تایید کرد که تحقیقات پیش از محاکمه درباره دو دیپلمات روسی متهم به جاسوسی آغاز شده است. و یک دختر جوان مکزیکویی که بدون دو دست به دنیا آمده انتظار دارد در رقابت زیبایی کشورش برنده شود. او میگوید معلولیتش مانع در برابر پیشرفت و مبارزه نشده است. آنا گبریلا مولینا که 24 سال عمر دارد بیشتر کارها مانند نوشتن و پیام فرستادن را توسط پاهایش انجام می دهد. او می گوید آرزویش پیروزی در رقابت ملکه زیبایی مکزیکو است.
انگامی که به آینه می بینم درک می کنم که معلولیت دارم. این مشکل جسمی است، اما 24 سال با این مشکل زیستم. برای من معلولیت نیست، مانند سایر انسان های عادی زندگی کردم، از زندگی لذت بردم.
او نخستین دختری است که با معلولیت جسمی در رقابت ملکه زیبایی مکزیکو اشتراک خواهد کرد و اگر برنده شود به عنوان ملکه زیبایی کشورش در رقابت‌های جهانی سهم خواهد گرفت.
ساعت 6:37 است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع آمریکا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان به کنگرس ارائه کرد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید پیمان خروج قوای آمریکا از افغانستان باید با حکومت این کشور امضا شود. او قبلا هم در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داده بود.
برآمدن قوا به اساس درخواست از اونا، نه به اساس شریکشان که ماست. اگر ایجاب میکنه از نگاه منافع ملی از اینا، این مطلق دولت افغانستان آمادگی ازش داره.
آتش سوزی در یکی از معادن زغال سنگ بغلان از 20 روز به این سو دوام دارد. یک مسئول معدن میگوید
کانات نیست، وسایل معدنی نیست، آتش سوزی مهار نشده و روز روز اضافه شده میره.
بیلبورد ها در رابطه با حجاب زنان از سرک های هرات برداشته شده و پلان امریکا برای صلح شرق میانه به زودی اعلان میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده زیر عنوان تقویت امنیت و ثبات در افغانستان دیروز 23 جنوری به کنگرس سپرده شد. در این گزارش در مورد چالش های امنیتی به خصوص از سوی شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان پرداخته شده است. فرشتنگاه موضوع را دنبال کرده است.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم به افغانستان و فراتر از آن خطر است. در گزارش تازه پنتاگون آمده است که افراد وابسته به این گروه توانایی عملات نه تنها در افغانستان بلکه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی را دارند. در گزارش آمده است که گروه های تروریستی و شورشیان همچنان به یک چالش بزرگ برای نیروهای افغان، ایالات متحده و نیروهای ائتلاف باقی ماندند. پنتاگون گفتند نیروهای آمریکایی، ائتلاف بین المللی و متحدان آن در مدت تهیه این گزارش از عملیات متمرکز نیروهای دفاعی و امنیتی افغان علیه گروه طالبان حمایت کردند. تا نه تنها راه برای مصالحه میان دو طرف هموار شود، بلکه زمینه مبارزه علیه شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نیز فراهم گردد. پنتاگون گفته که این تلاش‌ها باعث شد تا در 2019 میلادی جلو فعالیت افراد وابسته به گروه داعش را در ولایت ننگرهار افغانستان بگیرد. حدود 4 سال پیش در 2015 میلادی شاخه خراسان گروه داعش در ولسوالی‌های اچین و شنوار ولایت ننگرهار همسرحد با پاکستان ظهور کرد و تحرکاتش را آغاز نمود. بانک ایالات متحده در ماه اپریل 2017 میلادی مادر بمها را بر مرکز داعش در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد، اما این گروه هنوز هم به تحرکات خود در این ولایت و ولایت همجوار کنر ادامه داد. بالاخره محمد اشرف غنی در ماه نوامبر 2019 میلادی در انگام سفرش به ننگرهار شکست داعش را اعلام کرد و گفت صدها تن از افراد این گروه با خانواده‌هایشان به حکومت تسلیم شدند. بانک گزارش تازه پنتاگون نیز به جلوگیری فعالیت‌های داعش در ولایت ننگرهار از سوی نیروهای افغان اشاره کرده، اما گفته که این گروه هنوز هم تلاش دارد تا در شرق افغانستان حضورش را گسترش دهد. داعش مسئولیت حمله های مرگبار و سرخط ساز را در داخل افغانستان و در بیرون از کشور به عهده گرفته است. پنتاگون همچنان در گزارش خود گفته که هدف عمده استراتژی واشنگتن در افغانستان رسیدن به یک راه حل سیاسی دوامدار و فراگیر برای خاتمه جنگ جاری در این کشور است. وزارت دفاع آمریکا همچنان افزوده که ماموریت حمایت قاطی در افغانستان حمایتش را از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک مصالحه سیاسی و انجام عملیات ضد تروریسم ادامه می‌دهد. پنتاگون در ادامه این گزارش از نیروهای امنیتی افغان یادآور شده و گفته که چالش‌های موجود در نیروهای امنیتی افغان مانند فساد، کاهش مؤثریت و اجرای برنامه‌های لوجستیکی هنوز هم محور تلاش‌های ماموریت حمایت قاطی را تشکیل می‌دهد. پنتاگون گفته بهبود امانگی میان وزارت‌های دفاع و خارجه باعث شد تا سطح خشونت‌ها در انتخابات افغانستان بعد اقل برسد. وزارت دفاع آمریکا نیروهای ویژه افغان را قدرتمندترین نیروی افغانستان خوانده و گفته که این نیرو همچنان در حال رشد است.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع آمریکا راپور خود را در مورد افغانستان به کنگرس این کشور پیشنهاد کرده است. در گزارش آمده است که افراد وابسته به این گروه توانایی حملات نه تنها در افغانستان بلکه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی را دارند. فرشتنگاه در همین مورد با عارف سحر، استاد پهنتون در بریتانیا و کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم مصاحبه تلفنی داشت و در نخست از او پرسیده که آیا داعش هنوز هم به مثابه یک گروه خطرناک در افغانستان حضور دارد؟
شما اگر از لحاظ رفتار سازمانی و رفتار ساختاری گروه داعش نگاه کنید، به این نتیجه میرسید که گروه داعش تنها متمرکز بر تحولات افغانستان نیست، بلکه این یک گروهیه که خود جهان شمول میبیند. بنابراین تلاشش همواره بر این بوده که مرزهای کشورهای متفاوت بنوازد و در نهایت هم در کشورهای متفاوت برای خود پایگاه خلق کنه. از نظر حکومت افغانستان تا جایی که من میدونم بخشی از پایگاهی داعش در شرق افغانستان و خصوصا در ولایت ننگرهار تضعیف شده، ولی این به این معنا نیست که خطر داعش، خطر بالقوا و بالفعل داعش در افغانستان کم شده باشد.
شما گفتین که داعش خطر هنوز هم است، اما طور که گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگه، تا چی حد این خطر میتونه در داخل افغانستان جدی باشه و با استفاده از خاک افغانستان عملات را در کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی گروه انجام بده؟
این خطر به نظر من میتونه یک خطر خیلی جدی باشد اگر بهش توجه جدی صورت نگیره. به این معناست که شما توجه دارید که پایگاهی داعش در خاورمیانه تا حد زیاد تضعیف شده، بنابراین داعش هماره تلاش کرده که جنگجویان داخلی و خارجی و خصوصا عرب خود را از حوضه خاورمیانه بکشانه به طرف جنوب شرق آسیا و به طرف آسیای مرکزی. بنابراین این مهاجرت و حالا این سرازیر شدن جنگجویان داعش به دلایل فشاری مضاعفی که بر اونا در حوضه خاورمیانه وارد شده میتونه که پایگاه‌های داعش و اون روحیه خشونت جنگجویی داعش رو در افغانستان تقویت بکنه. فضا در واقع در افغانستان، در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان و همونطور در کشور آسیای میانه برای رشد بنیادگرایی ایدئولوژیک و دینی خیلی مناسب هست. بنابراین گروه داعش بر این مسئله وقف داره و تمام تلاش بر اینه که در این حوزه ها نفوذ خود گسترش بده. بنابراین اگر حکومت افغانستان با شرکای جامعه جهانی با گروه داعش یک برخوردی خیلی درست محاسبه شده و عقلانی نظام سیاسی انجام نده، این خطر در حال گسترش هست.
در گزارش تازه پنتاگون، وقتی که پنتاگون به مسئله طالبان پرداخته، بیشتر سر راه حل سیاسی تاکید کرده. وقتی که در مورد داعش و شبکه القاعده پرداخته، گفته که مبارزه ضد تروریسم. آیا شما فکر میکنین که با در نظر داشت از این اظهارات، پنتاگون وزارت دفاع امریکا قسمن از طرف طالب خطر جدی را اکنون نمی بیند چون در حال مذاکره است؟
حالا گروه طالب به عنوان بزرگترین گروه نظامی در افغانستان داره وارد پروسه های سیاسی میشه، بنابراین ایالات متحده آمریکا تلاش داره که این خشونت و اون جنگ رو که طالب تا حال تحمل کرده رو به شکل مهار بکنه. یک بحث است. بحث دیگه ای که تفاوت زیادی بین طالب و داعش وجود داره اینه که گروه طالب بیشتر گروه محلی بومی و افغانی شمرده میشه در ساختارها و در پالیسی های سیاسی بیرون مرزی، در حالی که داعش یک گروه نسبتا بیرونی شمرده میشه. بنابراین یک مواجهه و یک دیدی و یک دیدگاه دوگانه بین این دوتا وجود داره، در قبال این دوتا در جامعه بین‌المللی وجود داره.
صحبتی بود با عارف سحر، استاد پوهنتون در بریتانیا و کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید اگر امریکا درباره خروج عساکرش با طالبان صحبت میکند، این به معنای آغاز تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود. محمد اشرف غنی که در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس با رسانه‌ها صحبت میکرد، گفت امریکا باید درباره خروج نیروهایش با حکومت افغانستان مذاکره کند. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر امریکا درباره خروج عساکرش از این کشور با طالبان صحبت میکند، این به معنای آغاز تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود. آقای غنی که در شهر داووس سوئیس با برخی خبرنگاران صحبت میکرد، گفت مردم افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی مشکل ندارند، اما مذاکره روی آن مهم است و اگر این مذاکره با طالبان میشود، به معنای آغاز سلسله تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود و اگر با حکومت افغانستان صورت میگیرد، قابل مدیریت میباشد. رئیس جمهور افغانستان در حال درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان این اظهارات را مطرح می‌کند که نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر سرگرم مذاکره اند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، پیش از این به رادیو آزادی گفته که گفتگوهای کنونی بر سر امضای توافقنامه و چگونگی مراسم آن است. خروج عساکر خارجی با شمول نظامیان آمریکایی از افغانستان یکی از موارد مهم مذاکره میان آمریکا و طالبان است، موردی که به گفته رئیس جمهور افغانستان باید با حکومت افغانستان بحث شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی خروج نیروهای آمریکایی مطابق درخواست طالبان را آزاردهنده‌ترین بخش پیشنویس موافقتنامه آمریکا و طالبان خوانده بود.
برآمدن قوا به اساس درخواست از اونها، نه به اساس شریکشان که ماست. ما برآمدن خروج قوای آمریکا به اساس یک تقسیم اوقات واضح هیچ نه مشکل ندارد. در ماه جنوری سال گذشته ما به رئیس جمهور ترامپ نامه روان کرد، به صورت واضح گفتم که اگر ایجاب میکنه از نگاه منافع ملی از اینا که تقلیل شوه یا براین، این مطلق دولت افغانستان آمادگی زیر داره و ما آمادگی زیر داریم.
سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان میگوید که اظهارات رئیس جمهور افغانستان در شرایط حساس کنونی میتواند گفتگوهای صلح را آسیب بزند.
به نظر من این گونه اظهارات گفتگوهای صلح را سبوتاژ میکند. این گونه اظهارات صلح را به تاخیر میاندازد. قسمی که میبینیم 1.5 سال میشود که گفتگوها به شکل بسیار بطی به پیش میرود و در افغانستان هم وضعیت با گذشت هر روز بدتر میشود.
با گفته این عضو سابق طالبان، هرچند گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر کند پیش می رود، اما او باور دارد که این گفتگوها با موفقیت نزدیک شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آتش سوزی در یکی از معادن زغال سنگ بغلان جریان دارد. کارگران معدن میگویند 20 روز می شود که این آتش سوزی آغاز شده، ولی دولت هیچ اقدامی برای مهار کردن آن نکرده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
آتش سوزی در یکی از معادن زغال سنگ ولایت بغلان آتشی که تا هنوز مهار نشده و میگویند اگر خاموش نشود ممکن با سرایت به معادن همجوار باعث فاجعه بزرگی شود. سخی دادرضایی نماینده کارگران معادن زغال سنگ ولایت بغلان میگوید این معدن با آنکه دولتی هست ولی کسی توجهی به آن ندارد و هیچ اقدامی برای خاموش ساختن این آتش صورت نگرفته است. او میگوید چهار معدن بزرگ و فعال زغال سنگ ولایت بغلان به شمول همین معدن در حال حریق چند سال قبل همراه با بیش از 600 کارگر آن به سکتور خصوصی واگذار شده بود و سال قبل که دوباره به دولت تعلق گرفت از آن زمان تا حال هم معادن و هم کارگران آن در یک بی‌سرنوشتی مطلقی به سر می‌برند. با گفته این نماینده کارگران همین بی‌سرنوشتی معادن و کارگران آن سبب شده تا کسی حتی در خاموش کردن این بزرگترین معدن هیچ اقدامی نکند. انجینیر عبدالکریم عامر معدن کرکر که اون نیز شاکی از بی‌توجهی دولت در امور معادن زغال سنگی یاد شده می باشد می گوید
بیشتر از یک ماه شده که ما تلاش کرده رای تیمون معادن شدی مهار کنیم با امور امکاناتی که ناچیز داریم بی مهار نشده چون ما به هیچ اداره تعلق نگرفتیم. قبل از مربوط سمنت بودیم از بدنه سمنت جدا شدیم و با تصدیل زغال سنگ آمدیم و تصدیل زغال سنگ هم دوباره پس با فابریکه سمنت داده و فکر می دارم که رقم
و افزود اگر این آتش سوزی که در حال گسترش است مهار نشود ممکن خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
این آتش سوزی خود به خودی است که زن که یک تونل با میلیون ها دلار وفر می شود تحکیمات می شود و نمو کل سرمایه ملی است باعث آتش سوزی را شود و کل نمو تونل کل مادن
من این موضوع را با رئیس تصدی زغال سنگ شمال در میان گذاشتم. او گفت این معادن مربوط به آنها نمی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا پلان صلح شرقی میانه را هفته آینده اعلان می کند. واشنگتن امیدوار است که با این طرح خود که مدت ها انتظار آن می رود نزای طولانی فلسطینیان و اسرائیل را حل کند. اما به نظر کارشناسان قناعت فلسطینیان به این پلان مشکل خواهد بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا میگوید پلان صلح شرق میانه را در آستانه ملاقات روز سه‌شنبه آینده خود با صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگارانی که او را در سفر برگشت از سوئیس به آمریکا در طیاره همراهی می‌کردند گفت احتمالاً این پلان کمی پیشتر از این دیدار اعلان شود. او گفت این یک پلان بزرگ است، این پلان است که واقعاً عملی خواهد بود. فلسطینی ها که هنوز به ملاقات با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به قصر سفید دعوت نشده اند، این اعلان رئیس جمهور ترامپ را فوراً محکوم کردند. نبیل ابو رودینه سخنگوی اداره خودگردان فلسطین به رهبری رئیس جمهور محمود عباس گفت ما به اسرائیل و حکومت آمریکا هشدار می‌دهیم که از خطوط سرخ عبور نکنند. او افزود دولت خودگردان فلسطین بار دیگر مخالفت قاطع خود با تصمیم‌های آمریکا از جمله اعتراف واشنگتن به قدس به عنوان پایتخت اسرائیل که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد اعلام می‌کند. فلسطینی‌ها اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ از جمله انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت مقدس را جانبداری از اسرائیل دانسته خشمگینند. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می دانند. اما اسرائیل که بخش شرقی بیت المقدس را با خود ملحق ساخته همه این شهر را پایتخت خود اعلان کرده ولی این اقدام از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور منطقه مقیم لندن وضعیت بیت المقدس شرقی را یک مسئله اساسی نزاع شرق میانه می‌داند.
و امروز من نمی‌دونم پرزیدنت ترامپ با چه فکری و با چه طرح و برنامه‌ای قصد داره فلسطینی‌ها رو راضی بکنه. اونا به هیچ چیز کمتر از بیت المقدس شرقی به عنوان پایتختشون رضایت نخواهند داد.
رئیس جمهور ترامپ راه حل دو دولت یا تأسیس دولت فلسطینی در کنار اسرائیل را که از مدت‌ها برای حل نزاع چندین دهه فلسطینیان و اسرائیل چون یک فرمول بین‌المللی مطرح می‌باشد نیز هنوز تایید نکرده است. رئیس جمهور آمریکا افزود که گفتگوی مختصری با فلسطینیان داشته و آنها در صورت موافقه امتیازات بسیار به دست خواهند آورد. او گفت که فلسطینیان در آغاز واکنش منفی خواهند داشت، اما در واقعیت این یک پلان بسیار مثبت برای آنها است. قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ درباره زمان اعلان این پلان خود با دو مشاور ارشد خود جارید کوشنر و آوی بیرکوویتس هین برگشت از سوئیس در متن تیاره مشورت کرده است. اعلان این پلان در دو سال اخیر چندین بار به تعویق انداخته شد. با اینکه درباره تفصیلات این پلان هنوز چیزی گفته نشده، اما جارید کوشنر که داماد رئیس جمهور ترامپ هم است، در کنفرانس جولای گذشته در بحرین یک بسته اقتصادی 5 میلیارد دلاری برای شرق میانه را چون عنصر اولی این پلان پیشنهاد کرد.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پلان صلح شرق میانه را هفته آینده اعلان میکند. اما فلسطینی ها در برابر این اعلان آمریکا مخالفت نشان دادند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی تلفنی با علیرضا نوریزاده، کارشناس امور منطقه مقیم در لندن، پرسید است که چرا فلسطینی ها با این پلان آمریکا که هنوز جزئیات آن را اعلان نکرده است مخالفت نشان دادند. آقای نوریزاده میگوید:
ببینید، طرحی که پرزیدنت ترامپ در آغاز ریاست جمهوریش عنوان کرد آنقدر فلسطینی ها رو خوشحال کرده بود. پرزیدنت ترامپ یگانه رئیس جمهوری بود در ایالات متحده در طول زمان تشکیل دولت اسرائیل که در همون سال اول 7 بار با رئیس دولت خود مختار فلسطین ابو مازن ملاقات کرد و چنان وعده هایی به او داده بود که ابو مازن مطمئن بود طرح دو کشور که از زمان پرزیدنت کلینتون مطرح شده بود انجام خواهد شد. اما ناگهان ورود داماد ایشون آقای کوشنر به صحنه و اینکه مسئولیت فلسطین رو ایشون به عهده گرفت بازی رو به هم زد. انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، چیزی که شورای امنیت اجازه نداده بود، و بعد سلسله اقداماتی از جمله قطع کمک به فلسطینی ها، همه اینا ضربات سنگینی به مسئله حسن نیت آمریکا زد. و امروز من نمیدونم پرزیدنت ترامپ با چه فکری و با چه طرح و برنامه‌ای قصد داره فلسطینی ها رو راضی بکنه. اونا به هیچ چیز کمتر از بیت المقدس شرقی به عنوان پایتختشون رضایت نخواهند داد و برای اونها بیت المقدس شرقی همون معنا و مفهومی رو داره که مکه داره برای مسلمانان و همینطور در مورد بیت المقدس شرقی برای مسیحیان. بنابراین پرزیدنت ترامپ هر نوع طرحی داره باید در این طرح برگرداندن بخش اشغالی بیت المقدس شرقی به فلسطینی ها منظور شده باشه و همینطور مسئله بازگشت، مسئله آوارگان فلسطینی اگر هر طرحی منظور بشه به این دو مسئله اساسی نپردازه، این طرح به جایی نخواهد رسید.
این طرح چقدر حمایت منطقه‌ای یا بین‌المللی داره؟
در منطقه ببینید ممکنه پرزیدنت ترامپ بتونه از طریق دوستی‌ها، رفاقت‌ها، کمک‌ها، ارتباطات موافقت ضمنی رو بگیره، اما اگر مسئله بیت المقدس درش منظور نشده باشه هیچ کشور عربی، حتی نزدیکترین دوستان آمریکا مثل عربستان سعودی، اگرم بخوان نمیتونن از نظر افکار عمومی جهان اسلام تن به این مسئله بدن. یادتون باشه بیت المقدس اولا قبلتین، یعنی قبله اول مسلمانان و سومین حرم شریف است. چطور مسلمانی میتونه از بیت المقدس شرقی دست برداره؟ اینه که به نظر من حتی در میان کشورهای عربی اگر این دو موردی که اشاره کردم، به خصوص مورد اول یعنی مسئله بیت المقدس شرقی منظور نشده باشه، طرح صلح به جایی نخواهد رسید.
صحبت بود با علیرضا نوریزاده، کارشناس امور منطقه مقیم در لندن، که در مورد اعلان پلان رئیس جمهور امریکا در رابطه با صلح شرق میانه که قرار است هفته آینده صورت بگیرد توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.